أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق مقابله با استعمار بود و ملاحظه کردید که دیدیم این حق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطرح شده، ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر نشده، اما در دو میثاق بین المللی آمده است و در مورد انواع استعمار هم صحبت کردیم و سپس وارد بررسی متن بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر شدیم و راجع به این که استعمار بدترین نوع بردگی است بحث کردیم و دیدیم که بله، میتوان استعمار را بدترین نوع بردگی دانست و راجع به مؤکد بودن یا به اصطلاح این بدترین نوع بودن و حرام مؤکد بودن استعمار هم صحبت کردیم. و اما در ادامه بحث این عبارت بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را باید مورد توجه قرار بدهیم که گفته است ملت‌هایی که از آن، یعنی از استعمار، رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خیش را تعیین کنند. خب، این بند در وهله اول بند واضحی به نظر میرسه. در واقع این قسمت از بند ب مطلب واضحی به نظر میرسه، اما عند التأمل میبینیم که چندان واضح هم نیست. توضیح قضیه این است که این قسمت از عبارت مشتمل بر دو مطلب است. یک مطلب آن است که ملت‌هایی که از استعمار رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی بیابند. خب این مطلب مطلب واضحی است. بله، استعمار یک ظلم است و ظلم باید هرچه زودتر از مظلوم برداشته شود. ظلم در واقع به معنای نقض حق مظلوم است. پس در این میان حقی یا حقوقی از این ملت‌های تحت استعمار ضایع شده به واسطه ظلمی که کشورهای استعمارگر در حق اونها اعمال می کنند. لذا باید این ظلم برداشته بشود و اون کشورهای مستعمره به حق خودشان که رهایی از استعمار است دسترسی پیدا بکنند. بنابراین قسمت اول این عبارت که می گوید ملت‌هایی که از استعمار رنج می کشند حق دارند از آن رهایی بیابند مطلب واضح و روشن است. استعمار ظلم است و قبح ظلم عقلاً ثابت است و حرمتش هم نقلاً ثابت است، بلکه استعمار چون ظلم همراه با تغریر و فریب و نیرنگ و خیانت است قبح بیشتری دارد، در واقع تبدیل می شود به ظلم مضاعف. و رفع ظلم هم می دانیم که واجب است، از باب وجوب نهی از منکر. فقهای ما این مطلب را از مسلمات دانستن، واقعا هم از مسلمات هست، وجوب نهی از منکر بدون تردید شامل نهی از ظلم می شود، چون یکی از بزرگترین مصادیق منکر ظلم است و چنان که گفتیم یکی از بزرگترین مصادیق ظلم نیز همین استعمار است. در روایات ما هم به وضوح این مسئله رفع منکر مطرح شده. مثلا در روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام که در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق آمده در جلد 1 صفحه 253 اینطور می‌خوانیم که فإن قال قائل فلما جعل أولي الأمر أو جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، چرا خداوند متعال یک افرادی را به عنوان أولي الأمر مشخص کرده و دستور داده است که از آنان اطاعت بشود؟ حضرت می‌فرماید اگر چنین سؤالی مطرح بشود در پاسخ آن باید گفت که لعلل کثیره، به دلیل علتهای متعدد، دلائل و علل فراوانی هست که باعث می‌شود خداوند متعال چنین تشریعی را داشته باشد، چنین تشریع حکیمانه ای را. یکی از آن علل که در کلام حضرت آمده در کنار علتهای دیگری که مراجعه می‌فرمایید و تفصیل روایت را ملاحظه می‌کنید، یکی از اون علل این است. حضرت فرموده است منها انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم ورئيس، ما هیچ ملتی را نیافتیم، هیچ گروهی را از انسانها نیافتیم که زندگی بکنند و باقی بمانند، بتوانند به زندگی اجتماعی خودشان استمرار بدهند، مگر با وجود یک رئیسی، مگر با وجود یک حکومتی و دستگاه حکومت. این دستگاه حکومت کارهای مختلفی میکند. یکی از کارهایی که انجام میدهد این است یمنع ظالمهم من مظلومهم، یمنع ظالمهم من مظلومهم، جلوه ظلم ظالمین را میگیرد، جلوه تعرض ظالمین به مظلومین را میگیرد. خب حضرت دارد اشاره میکند به یکی از اموری که در نزد عقلا جزو امور واضح و روشن است و خداوند متعال به دلیل همین امر که در نزد عقلا امر واضح و روشنی شمرده می شود دستور داده است به این که از اولی الامر باید اطاعت کرد. یعنی حضرت در واقع دارد استدلال می کند به یک نکته ارتکازی عقلایی. خب رفع ظلم پس بی تردید مصداق نهی از منکر است. و اضافه کنیم بر این مطلب که اصولاً حفظ نظام زندگی اجتماعی انسان متوقف است بر رفع ظلم. اگر ما بخوایم نظام زندگی اجتماعی انسان‌ها محفوظ بماند، ناگزیریم که با ظلم مبارزه بکنیم. چرا؟ چون در غیر این صورت هر کسی که قدرت داشته باشد در حق دیگری ظلم می‌کند. خب و یک فرد قدرتمندتری پیدا می‌شود، در حق اون ظالم ظلم می‌کند. و به این ترتیب هر کسی که توان ظلم در حق دیگری را داشته باشد این کار را انجام خواهد داد و در نتیجه روابط بین مردم گسسته خواهد شد در نتیجه جامعه تبدیل می شود به نزاع دائمی بین افراد، این فرد با فرد دیگر، فرد دوم با فرد سوم، و دستبندی هایی که در این میان صورت می گیرد برای آن که افراد بتوانند با ظلم بیشتری در حق دیگران اموال اونها را و حقوق اونها را غصب بکنند، و این یعنی یک نزاع مستمر و دائمی، و نزاع مستمر و دائمی یعنی هرج و مرج و نهایتا یعنی فروپاشی جامعه انسانی. پس حفظ نظام زندگی اجتماعی متوقف است بر رفع ظلم. اضافه بفرمایید بر این مطلب که رفع ظلم از مصادیق امور حسبی است. با این توضیحاتی که ما در مورد رفع ظلم دادیم و این که اگر ظلم رفع نشود نظام زندگی اجتماعی به هم خواهد ریخت، آیا میتوان قبول کرد، میتوان باور کرد که شارع مقدس نسبت به رفع ظلم نظری نداشته باشد یا راضی باشد به بقاء ظلم؟ آیا میتوان چنین چیزی را قبول کرد؟ بدون تردید نه. در تعریف امور حسبیه ما میگیم اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. اگر رفع ظلم ترک بشود و یا تعطیل بشود، جامعه انسانی دچار فروپاشی خواهد شد. آیا خداوند متعال راضی است به اینکه جامعه انسانی از بین برود؟ بدون تردید نه. خب بنابراین با توجه به دلایل متعددی رفع ظلم را ما می توانیم واجب بشماریم. آنقدر این مسئله جزء واضحات شمرده شده در روایات ما که در روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت فرموده است من قتل دون مظلمته فهو شهید، هر کس در راه دفاع و در راه استقامت و پایداری و مقابله با ظلمی که در حق او شده است به شهادت برسد کشته بشود، در واقع شهید محسوب می شود. من قتل دون مظلمته، کسی که کشته بشود در راه مقابله با ظلمی که نسبت به او روا داشته شده، فهو شهید، شهید محسوب می شود. خب پس به این ترتیب در مورد قسمت اول این عبارتی که از بند ب ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر خواندیم تردیدی وجود ندارد. ملت‌هایی که از استعمار رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی بیابند. این مطلب باید جزء واضحات شمرده بشه. خب اما یه تعبیر دیگری هم به دنبال این عبارت آمده و اون این است که گفته است و سرنوشت خیش را تعیین کنند، یعنی ملت‌ها این حق را دارند که خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. این مطلب باید مورد توجه دقیق شما قرار بگیرد تا ما بعداً راجع به آن بحث و گفتگو بکنیم. آیا هر ملتی را میتوان دارای حق تعیین سرنوشت دانست؟ آیا حق تعیین سرنوشت تعلق میگیرد به ملت‌ها یا تعلق میگیرد به افراد؟ یعنی کل واحد واحد من الناس حق تعیین سرنوشت دارد، این طور است، یا ملت ها هستند که برخوردار از حق تعیین سرنوشت هستند. این یک مطلب است که باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب دوم این است که حق تعیین سرنوشت به چه معناست؟ آیا منظور حق تعیین سرنوشت اجتماعیه با تمام جوانبی که دارد؟ محدوده حق تعیین سرنوشت چند اندازه است؟ آیا با اعمال ولایت اولیاء مشروع مانند فقیه جامع الشرائط تزاحم پیدا نمی کند مسئله حق تعیین سرنوشت؟ پس محدوده حق تعیین سرنوشت یکی از بحث‌های مهمی است که ما باید مطرح بکنیم. همچنین بر اساس چه دلایلی میتوان پذیرفت که انسانها و یا ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند؟ این هم موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. خب ما انشاءالله احتمالاً در جلسه آینده به این موضوع بپردازیم. این سوالات را من مخصوصاً مطرح کردم که مورد توجه و دقت شما قرار بگیره تا اینکه ببینیم چگونه میتوانیم به این سوالات پاسخ بدیم. احتمال هم دارد که در همین جلسه امروز قسمتی از این مباحث را مطرح بکنیم. در ادامه عبارت بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر می‌خوانیم که همه دولت‌ها و ملت‌ها موظفند به این ملل، یعنی به ملل تحت استعمار، در مبارزه علیه نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری نمایند. همه دولت‌ها و ملت‌ها موظفند این ملل تحت استعمار را یاری بکنند. در چه مسیری؟ در مسیر مبارزه علیه نابودی هر نوع استعمار و اشغال. خب دلیل این مطلب هم کاملا واضحه. از باب وجوب نهی از منکر تمامی ملت ها و همچنین تمامی دولت ها موظفند که اقدام به نهی از منکر بکنند و یکی از راه‌های نهی از منکر این است که به اون ملت‌هایی که تحت استعمار هستند کمک برسانند و همونطور که عرض کردیم بی تردید یکی از بزرگترین منکرات هم ظلم است. در این مورد هم ما می‌توانیم به ادله فراوان تمسک بکنیم، ادله‌ای که هم از کتاب قابل استخراج است، هم از سنت، هم از اجماع و هم از عقل. آیات فراوانی دلالت بر قبح ظلم و حرمت ظلم می‌کند. روایات متعددی در این زمینه داریم، از آیات شریفه قرآن که برای این موضوع مناسب است می توانیم اشاره بکنیم به آیه 75 سوره نساء: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. شما را چه می شود که مقاتله نمی کنید، جنگ نمی کنید در راه خدا و در راه آزادسازی مستضعفان، اعم از مردان مستضعف، زنان مستضعف، کودکان مستضعف. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اون کسانی که ندایشان بلند است از خداوند می خواهند که از سرزمینی که در آن سرزمین تحت ظلم و ستم هستند آنها را رهایی بخشد. خب میدانیم که در اینجا بنابر الغاء خصوصیت عرفیه قطعیه، این آیه شریفه شامل ملت‌هایی که تحت ظلم و ستم استعمارگران هم هستند می‌شود. یعنی اینطور نیست که فقط شامل اون کسانی بشود که دعا می‌کنند خدایا ما را از این سرزمین بیرون بیاور. نه، ممکن است که این افراد در سرزمین خودشان زندگی بکنند و در همان سرزمین خودشان تحت ظلم و ستم گروه دیگری مانند دولت دیگری قرار گرفته باشند. بنابراین این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خصوصیتی در این آیه شریفه ایجاد نمی‌کند. الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه می‌شود از این قسمت از آیه شریفه. خب همچنین روایات متعددی ما داریم. من فقط اشاره به مضمون روایات می‌کنم، دوستان خودشان مراجعه بفرمایند به راحتی به مدد این نرم افزارهایی که به حمد الله در اختیار شما هست می توانید روایات را پیدا بکنید و آنقدر این آیات و روایات هم زیاد است که ما نیازی نداریم که بخواهیم دلائل اسناد روایات را بررسی بکنیم. مثلا در روایت معروفی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم که افضل الجهاد کلمت عدل عند امام جائر، برترین جهاد سخن حقی است که در برابر یک پیشوای ستمگر و ظالمی بر زبان رانده بشود. یکی از مصادیق این پیشوایان ظالم و ستمگر همین دولت‌های استعمارگر هستند. روایاتی که دلالت می‌کند بر این که باید به کمک مظلومان شتافت. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين، من سمع رجلا، کسی که بشنود یک شخصی ولو این شخص مسلمان نباشد. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين، ندای دادخواهیش بلند است و میگوید ای مسلمانان به فریاد من برسید. ولم يجبه، و در حالی که می تواند به او کمک بکند از کمک کردن به او خودداری بکند، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. همینطور اون عموماتی که ما قبلا با آنها اشاره کردیم، مثل روایاتی که می فرماید الخلق عیال الله، تمامی مخلوقات، تمامی انسانها خانواده خدا هستند. و احب الخلق الالله من نفع عیال الله، و بهترین خلق، بهترین شخص در نزد خدا، محبوب ترین شخص در نزد خدا کسی است که به خانواده خدا یعنی به انسانها نفع برساند. و ادخل علی اهل بیتن سرورن، این را چند بار عرض کردیم که در این روایت شریفه می فرماید ادخل علی اهل بیتن، نه ادخل علی اهل البیت علیهم السلام، ادخل علی اهل بیتن سرورن، و یک خانواده ای را خوشحال بکند. محبوب ترین انسان در نزد خدا کسی است که نفعش به انسانهای دیگر برسد و یک خانواده ای را خوشحال بکند، ولو این خانواده خانواده مسلمانی نباشند. خب همچنین در اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر که می‌فرماید ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، و در عبارت قبل از آن می‌فرماید که اشعر قلبك الرحمه للرعیه واللطف بهم والمحبه لهم. اشعر قلبك یعنی اجعل شعار قلبك، شعار به معنای لباس زیرین است که با پوست بدن انسان در تماس است. در نقطه مقابل دثار با سه نقطه که لباس روئین باشد، لباسی که بر روی لباس‌های دیگر پوشیده می‌شود و با پوست بدن در تماس نیست، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماد اشعر قلبك یعنی اجعل شعار قلبك. به فارسی سلیس اگر بخواهیم ترجمه کنیم این عبارت را می‌توانیم اینجور ترجمه کنیم: قلبت را مالامال کن. از چه چیز؟ اجعل شعار قلبك، اشعر قلبك الرحمت للرعیه، رحمت ورزیدن را نسبت به مردم، محبت کردن نسبت به آنان را، لطف کردن به آنها را، اینها را در قلب خود قرار بده. قلبت را مالامال از این امور بکن. خب بدون شک یکی از مصادیق محبت کردن نسبت به مردم و لطف ورزیدن نسبت به آنان دفع ظلم از آنهاست. نقطه جالب آن است که امیرالمؤمنین این دستور را فقط در مورد مسلمانها صادر نمی کند. چرا؟ چون در ادامه می‌فرماید که فَإِنَّهُمْ سِنْفَان اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. زیرا این مردمی که من به تو دستور می‌دهم که با آنان مهربان باشی و قلبت را از محبت نسبت به آنها لبریز کنی، مالا مال از محبت نسبت به آنها بکنی، این مردم دو دسته هستند. فَإِنَّهُمْ سِنْفَان اما اخون لک فی الدین یا برادر دینی تو هستند و اما نظیر لک فی الخلق و یا هم نوع تو هستند، برادر نوعی یعنی مانند تو انسانند. پس لزوم دفع ظلم یا رفع ظلم از انسانها هم شامل مسلمانان می شود، مسلمانانی که تحت ظلم و ستم هستند، و هم شامل غیر مسلمانان می شود، مطابق این عموماتی که دیدیم و مطابق این تصریحات، مانند همین تصریحی که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است. عنایت به این مطلب هم دارید که دفع ظلم با رفع ظلم فرق داره. رفع به معنای ازاله شیء موجود است، وقتی که ظلمی واقع شده باشد و ما بخواهیم آن را برطرف بکنیم، اینجا از کلمه رفع استفاده میکنیم. رفع یعنی ازاله شیء موجود، مع وجود المقتضی لبقائه، در حالی که مقتضی برای بقا هم دارد، یعنی اگر ما در مقابلش نایستیم به بقای خودش ادامه خواهد داد. خب ما اینجا بحثمان در مورد کشورهای تحت استعمار است، یعنی ظلمی در مورد اونها واقع شده، ظلم موجود است و اگر ما با این ظلم مبارزه نکنیم، وجود المقتضی لبقائه، مقتضی برای بقایش موجود است، ادامه پیدا می کند. پس در اینجا ما تعبیر رفع ظلم را باید به کار ببریم. اما دفع به چه معناست؟ دفع به معنای المنع عن تحقق شیء لم یوجد بعده مع وجود المقتضی لوجوده. دفع به این معناست که ما در برابر شیئی که هنوز محقق نشده اما مقتضی برای وجودش موجود است، در برابر آن بایستیم، مانع تحقق آن بشویم. هنوز موجود نشده، لکن مقتضی وجود آن تحقق یافته. اگر در برابر این مقتضی نایستیم، این مقتضی باعث تحقق آن شی خواهد شد. بنابراین الرفع بعد وقوع الشی و الدفع قبل وقوع الشی. در باب نهی از منکر یه بحثی مطرح می شود که آیا علاوه بر این که رفع منکر واجب است، دفع منکر هم واجب است؟ یعنی علاوه بر این که اگر منکری محقق شده باشد واجب است که ما با اون منکر مقابله کنیم و نگذاریم استمرار پیدا بکند، که به این گفته میشه رفع منکر. علاوه بر این آیا دفع منکر هم واجبه؟ یعنی در برابر منکری که مقتضی وجودش محقق شده و اگر در قبال این مقتضی ما نایستیم و مانع اثرگذاری این مقتضی نشویم، اثر خودش را ایجاد خواهد کرد. مقتضی یک منکری محقق شده و اگر در برابر این مقتضی منکر ما مقاومت نکنیم، ایستادگی نکنیم، در صدد از بین بردن آن بر نیاییم، این مقتضی اثر خودش را بر جا خواهد گذاشت و اون منکر به وجود خواهد آمد. به این میگن دفع منکر. آیا دفع منکر هم واجب است؟ بسیاری از آقایان فقها پاسخ مثبت دادن که بله، دفع منکر هم واجبه. بنابراین در ما نحن فیه با ادله متعددی ما میتوانیم اثبات بکنیم که مبارزه با این منکری که به وجود آمده است در اینجا، که همان استعماری باشد که توسط کشورهای استعمارگر در حق کشورهای مستعمره اعمال شده، باید مبارزه کرد. یه نکته دیگری هم در اینجا خوب است مورد توجه قرار بگیرد و اون این است که در این عبارتی که خواندیم از بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دیدیم گفته شده همه دولت‌ها و ملت‌ها موظفند که ملل تحت استعمار را یاری نمایند. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که برخی از این دولت‌ها و ملت‌ها غیر مسلمانند، آیا این دستور، آیا این تکلیف شامل دولت‌های غیر مسلمان و ملت‌های غیر مسلمان نیز می‌شود یا خیر؟ خب پاسخ مثبت بله. می‌دانیم که مطابق یک قاعده که در میان فقهای شیعه قاعده مقبول و رایجی است، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. غیر مسلمانان تکلیف به انجام فروع دین هم دارند. علاوه بر این حکم عقل قطعی این است که باید با ظلم مبارزه کرد و عقل غیر مسلمانان به اونها دستور می‌دهد که در برابر این ظلم، که یکی از مصادیق بارزش ظلمی است که کشورهای استعمارگر در حق کشورهای مستعمره می‌کنند، باید بایستند. بنابراین در مورد دلیل برای اثبات این مطلب که دولت‌ها و ملت‌های غیر مسلمان هم موظف به این تکلیف هستند، ما با مشکلی روبرو نیستیم. هم قاعده الکفار مکلفون بالفروع در اینجا جاری میشه و هم حکم عقل قطعی در این مورد وجود دارد که کفار با توجه به این حکم عقل خود را موظف به چنین کاری میدانند. علاوه بر این که ما چنان که قرائت کردیم در جلسات پیشین ملاحظه فرمودید که در میثاق‌های بین المللی لزوم مبارزه با استعمار مطرح شده و خود همین نشان میده که تدوین کنندگان این میثاق‌های بین المللی توجه به این حکم عقل دارند. خوب است در اینجا اشاره بکنیم به این روایت از کتب عامه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و آن حضرت هم از خداوند متعال نقل کرده است این مطلب را. در صحیح مسلم آمده، جلد 4 صفحه 1994، حدیث 55. مطابق این نقل عن النبی صلی الله علیه و آله فیما روا عن الله تبارک و تعالی، پیامبر اکرم از خداوند متعال نقل کرده است این سخن را. انه قال، خداوند فرمود یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو. ای بندگان من ظلم را بر خودم حرام کردم، من در حق احدی ظلم نمی کنم. و جعلته بینکم محرما، و ظلم را در میان شما نیز حرام قرار دادم. فلا تظالمو، پس بر یک دیگر ستم نکنید. آنقدر مسئله ظلم اهمیت دارد و آنقدر قبح فراوانی دارد و مبارزه با ظلم آنقدر مهم است که در آخرین لحظات زندگی معصومین علیهم السلام ما میبینیم سفارش شده است به این که از ظلم کردن خودداری کنید. این روایت واقعا روایت بسیار زیبا و تأثیرگذاری است که در کتاب کافی آمده، جلد 2 صفحه 331، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام. حضرت می‌فرماد لما حضر علی ابن الحسین علیه السلام الوفاتو، وقتی که زمان وفات پدرم علی ابن الحسین علیه السلام نزدیک شد، بمنی الی صدره، پدرم مرا به سینه خود چسباند. ثم قال یا بنی اوصیک بما اوصانی بهی ابی علیه السلام حین حضرته الوفات. سپس امام سجاد علیه السلام به من فرمود ای پسر عزیزم، من سفارش میکنم تو را به آنچه که پدرم یعنی امام حسین علیه السلام در هنگام وفات، در هنگام شهادت مرا به آن مطلب سفارش کرد. و بما ذکر ان اباه علیه السلام اوصاه بهی، و پدرم امام حسین علیه السلام موقعی که این سفارش را با من در میان گذاشت فرمود که پدرش یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز همین مطلب را به او سفارش کرده است. پس ببینید، یک سفارشی امیرالمؤمنین داشته است برای امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام این سفارش را منتقل کرده به پسرش امام سجاد علیه السلام، اون هم در اون شرایط سخت، در اون شرایط بحرانی، در جریان واقعه عاشورا، در حالی که خون از بدن مبارکش جاری بود و تمام اصحاب و یاران و رزمندگانی که از خاندان اون حضرت بودند به شهادت رسیده بودند، در اون شرایط امام حسین علیه السلام هم آمد و امام سجاد را به همین مطلب سفارش کرد و امام سجاد نیز پسرش امام باقر علیه السلام را در آخرین لحظات زندگی خود به همین مطلب سفارش میکند. این مطلب چیست که اینقدر اهمیت دارد که چند امام معصوم، اون هم در آخرین لحظات زندگی خود، امام معصوم بعدی را به آن سفارش میکنند؟ اینها همه نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده این موضوع است. اون مطلب این است، میفرماید یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. ای فرزند عزیزم، بپرهیز از این که ظلم کنی در حق کسی که یاوری جز خداوند ندارد. چقدر این موضوع مهم است. واضح است که معصومین علیهم السلام در حق هیچ کس مرتکب ظلم نمی شوند. بیان این مطلب به دلیل اهمیت آن است و طبعا اهمیت این مطلب ایجاب می کند که مکرر گفته بشود و مردم را از ارتکاب آن برحذر دارند. و همونطور که عرض کردیم، یکی از بزرگترین ظلم ها ظلمی است که کشورهای استعمارگر در حق کشورهای مستعمره می کنند و در مواقع زیادی این کشورهای تحت استعمار واقعا یاوری به جز خدا ندارند. در نظر بگیرید مردم هندوستان در طول یک مدت بسیار زیادی تحت ظلم امپراتوری انگلستان بودند، و یا مردم کشورهای اسلامی در تحت ظلم استعمارگرانی مانند فرانسه بودند، استعمارگرانی مانند کشور پرتغال و همینطور کشورهای دیگری که در حق مسلمانان و غیر مسلمانان ظلم می‌کردند و اینها یاوری به جز خدا نداشتند. خب ما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. انشالله در جلسه آینده راجع به حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان باید صحبت بکنیم. همونطور که عرض کردم موضوع مهمی است که از جوانب مختلف قابل بررسی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.